أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. الثالث، ألا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرعة المعاصرين للأئمة عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز. خب دیروز در بخش دوم بحث خودمون شروع کردیم بررسی شروطی که اینها مساعد هستند و کمککار هستند نسبت به کشف اجماع، کمک میکنن برای کشف اجماع. شروطی رو بررسی کردیم. شرط نخست این بود که این اجماع از جانب فقهای متقدمین باشد در عصر غیبت و حلوهوش عصر غیبت. پس این واضح باشد برای ما که اجماع وقتی گفته می شود از نگاه شهید سعد، نه اجماع قدما، نه جدیدی ها نظرشون چیه. گاهی اوقات انسان تأسف می خوره، طلبه ای که حالا سطوح عالی رو پشت سر گذاشته، رسائل خوانده چه، یا حتی همون سطح اول، بالاخره همون اصولی تو مدارس هم خوانده میشه، پایه هم 4 و 5 و 6، بعد این نمیخواد دست از عوامی برداره، نمیخواد در بیاد از این فضا. چرا سختشه نمیفهمم، عادت کرده به همون فضای عوامی. ما اینا رو یاد بگیریم که اجماع به اصطلاح فنی یعنی چی. مثلا یا چند نفر از حال آقای نفر رساله ها رو دیده بعد میگه اجماع داریم، ها جواب اجماع داریم. بابا این تو 3-4 رساله اونم تو این زمان دیدیم مثلا میگه اجماع داریم. اجماع میفهمی یعنی چی؟ اجماع چی؟ اجماع چه ربطی داره؟ نگاهی وقت من نمیفهم این چرا ما سختمونه که از این فضای عوامی فاصله بگیریم، خوده بگیم تو فضای تخصصی بگذاریم. به هر تقدیر نزدش که اجماع تعریف خاص خودش داره. البته نمیخوام بگم یک مبنا هست، نه، مبانی مختلفه، قبول دارم، اما بالاخره باید بر فرض مثال اگر شما اجماع لطفی رو قبول داشته باشید، حالا مبنا که قبول نداره ولی حالا شما قبول داشته باشید، بازم لااقل بگید من همه فقهای عصر حاضر رو دیدم که فتواشون اینه. نه اینکه تو اصلا مجموع 3 تا رساله بیشتر تو عمرت نگاه نکردی از آخر که فهمیدی اجماع مثلا در این مسئله مون داره. پس اینا یه مقداری فاصله بگیریم از این فضای عوام. پس آنچه که حالا اجماعی که مد نظر آقای صدر هست و خیلی هم نظرشون همینه، میگن اجماعی ارزشمندی که قدمایی باشد، نه مال دورهای متأخر. حالا یه بحثی مطرح است که اصلا گاهی بعضی بزرگان مثلا تشرف محضر حضرت صاحب پیدا می‌کردن، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف محضر ایشون تشرف پیدا می‌کردن، مطلبی رو از حضرت تلقی می‌کردن و بعد نمی‌خواستن بگن ما این مطلب رو از امام زمان شنیدیم مستقیما، گفتن اجماع داریم. در حقیقت از باب کنایه، چون اجماع یعنی آنچه کاشف از دلیل شرعی باشد، قول معصوم مثلا فرض باشد، ادعای اجماع می‌کردن. بعد از اجماعات فقط خود همون شخص که این اجماع را ادعا کرده این فتوا رو داره. هیچ کس دو نفر هم لااقل نیستن که بگیم چه جور اجماعی است که واقعا دو نفر قائل باید داشته باشن. حالا اجماع هر شو خاطر این که
امام
یه رأی داشت، بله اینطور ادعا شد، ولی پذیرش این مطلب هم کار آسانی نیست، کار ساده‌ای نیستش. به هر حال ما از اون طرف قصصی داریم، حکایاتی داریم از تشرفات برخی از علما، محضر مبارک صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که احیانا مسائل رو ازشون پرسیدن و امام پاسخ ندادن. داریم، در حکایات داریم، العبری الحسان مثلا که حکایات ملاقات با امام زمان رو جمع آوری کرده شما ببینید اونجا، یا برخلاف مثل مجلسی در بحار جاهای دیگر حکایات رو که جمع کردن، احیانا مواردی هست که عالمی تشرف پیدا کرده محضر امام زمان و بعد از ایشان پرسیده که آقا مثلا فلان مسئله جوابش چیه، فلان حکم شرعی چی میشه، فلان اینها، امام فرمودن شما موظفید از همون طرق ظاهری برید، اینطور نیست شما از من جواب بگیرید، در شما طبق اجتهادات خودتون عمل بکنید، فرمان فقید اقدام بکنید، مختفرید، یعنی اگر اشتباه هم بکنید از محضرتون که چه. یعنی موارد متعددی چنین بیانی رو داریم که مثلا فرض فرمایید که پاسخی به به این شکل گفته شده است، یا احیانا طرف تشرف پیدا کرد محضر امام زمان، امام او رو ارجاع دادن به فقیه زمان. مثلا در ماجرای سید ابوالحسن اصفهانی هستش که اون شخص که شک داشت به علمیت مثلا سید ابوالحسن اصفهانی، حالا به نوعی عملا، البته به نوعی عملا، امام او رو ارجاع دادن به سید ابوالحسن اصفهانی که از او مثلا بپرسد، یا چیزهای از این قبیل. و هر حال میخوام عرض کنم که این لذا مشکله، مگر مثلا یه کسی خوابی دیده و از اون خواب گمان کرده اینطور باشه، یا تلقیش این بوده، بالاخره کار سختیست، کار سختیست اینجور اجماعات رو افراد مدعی بشن. اجماع اولا اجماع محصل، ثانیا بر این که این اجماع محصل هم مربوط قدمای از اصحاب باشه. خب اطاله نکنیم، این شرط اول که حالا بعضی از دوستان غیبت داشتن، این شرط اول بود که اجماع قدمایی باشد. شرط ثانی این که اجماع مدرکی نباشه، حتی محتمل المدرکیه هم نباشه. شرط ثالث که دیروز توضیحش مقدار اشاره کردیم، وقتش رو تطبیق بکنیم باز اشاره میکنیم، و اون این که اجماع همونطور که من دیروز هم پای تابلو براتون نوشتم، در حقیقت مستقیما کاشف از دلیل شرعی نیست، بلکه یک واسطه اینجا وجود دارد و اون واسطه عبارت است از الارتكاز المتشرعی العام. خب پس اجماع کشف میکند از اون ارتكاز عام متشرعین، و بعد ارتكاز عام متشرعین کشف میکند از بفرمایید که دلیل شرعی و مثلا یک روایتی که اینجا برفرض بوده باشد. خب اگر ما قرائنی به دست آوردیم، حالا به لحاظ تاریخی از جهات دیگه با مطالعاتی که انجام دادیم به قرائنی دست پیدا کردیم که از قضا ارتکاز عام متشرعین در گذشته اینطور نبوده. این که میگم ارتکاز عامشون اینطور نبوده، نه اینکه حالا شما بگید اصلا متشرعین حرف قبول نداشتن، نه، متشرعین مختلف بودن، بعضی اینطوری عمل میکردن، بعضی یه شکل دیگه عمل میکردن. یه ارتکاز عامی، یه بگیم کل فلکل نظرشون این بوده، ما چنین چیز رو نتوانیم استفاده بکنیم. اگر قرائنی وجود داشته باشد که ارتکاز عام متشرعین چنین چیزی نبوده، اینجا دیگه اجماع نمیتونه کاشفیت داشته باشد به واسطه از دلیل شرعی. چرا؟ چون آن چیزی که قرار بود واسطه باشد، یعنی همون ارتکاز عام متشرعین، این با خدشه مواجه شد. از ثالث اللہ توجد قرائن و عکسیه تدلو علا انهو فی عصر الروات و المتشرعت المعاصر للعیمه علیه السلام لا یوجد ذالک الارتکاز و الرؤیه الواضحه اللذین یراد و اکتشافه ما عن طریق اجماع الفقهاء المتقدمین. شرط سوم این است که قرائن به عکسی وجود نداشته باشد که این قرائن دلالت بکنند بر این که در عصر روات و متشرعی که معاصر ائمه بوده اند، ارتکاز آن ارتکاز و رؤیت واضحه و آشکاری که الذین، این ارتکاز و اون رؤیت، یراد و اکتشافه هما، ما میخواییم اونا رو کشف بکنیم از راه اجماع فقهای متقدم، چنین چیزی نبوده است. ولوجه فی هذا الشرط واضحون، وجهش واضحه که چرا چنین شرطی میگذاشتیم. بعد ان عرفنا کیفیت تسلسل الاکتشاف و دور الوسیط المشار الیه فی، که ما هم تختم براتون پای تابلو هم براتون نوشتیم، و خب تو خود کتاب هم که اشاره شده است که در حقیقت یه واسطه ای وجود دارد به نام ارتکاز عام متشرعین، این واسطه است میان اجماع و دلیل شرعی. الرابع بله، اصلا اشاره ایشون رو منقول ندارد، محصلش از همون اولش فهمیده بشه که اجماع متقدمین باید بشه. خب نه، شما اگر بدانید که این اجماع متقدمین هست، تمامه. از هر راهی میگه آقا برای من نقل کردن، اما از این نقل برای من یقین حاصل شد که اجماع متقدمین این بوده، خیلی خوب سلمنا، در واقع به نوعی برای شما تحصیل شده است مثلا. اما اصلش این است که شما برید بررسی کنید نظر قدما را، و به نظر قدما این بوده، از یعنی همون شرط اول در واقع حاصل شد.
یه نظر ما این
مدرش عکس
باشه،
نه دیگه زیر سوال، اصلا خود اجماع زیر سوال میره، و تازه بله به قول شما اون ارتکازم زیر سوال میره، نشون میده یه سه عامی نبوده، به فقیه عصر غیبتش زیر گفته باشه ارتکاز عام. اما تا حالا من حالا این تعابیر خیلی جالب نیستان بخوام بگم دیگه، خودمونش میکنم من این ابن ابی جنید مثلا فقه های این چنین هم مشهورن به مخالفت با سایرین، لذا خیلی مثلا نخلی مثلا اهمیت نمیدن مخالفت یه همچین بزرگواریه. بزرگوار اصلا که مخالفت به ابن ابی جنید مخالفت کرده خیلی مهم نیست. یعنی میگم آدم تا آدم هم داریم، هر کسی اصلا به همه چی مخالفه دیگه، این که خیلی چیز نیست. بالاخره حالا گاهی ما شوخی میکنیم شیخ طوسی معروف است به شیخ الطائفه، ابن ابی جنید معروف است به مخالف الطائفه. حالا مثلا میخوام عرض کنم که خیلی چیز نیست دیگه، بعد آدمش هم کی بوده که مخالفت کرده، البته اینم مهمه. بله حالا بگذاریم بر تقدیر که حالا اینو نگاه میکنیم، همون ابن ابی جنید هم اگر واقعا قرینه ای باشد که بگه مو داشته خبر میده از این ارتکازی، مثلا مسئله اجتهادی خاص نبوده، نه او ملهم بوده این مطلب را، خودش میتونه یه قرینه عکسیه به شمار بیاد، گرچه شاید قرینه عکسیه ضعیف‌تری مثلا باشد نسبت به اون شخص خاص. بریم مورد چهارم. مورد چهارم در حقیقت در ذیل مورد دوم قابل بررسی هستش، البته ایشون باز جدا کردن برای حالا تاکید بیشتر، وگرنه میشد این در ذیل دومی. دومی این بود که این اجماع مدرکی، مقطوع المدرکیه یا حتی محتمل المدرکیه نباشد، مدرکی در بین نباشد که ما احتمال بدهیم که مجمعین بر اساس او دارن فتوا میدن. ها در چهارم چی میگن؟ در چهارم میگن که ما بدانیم که این مسئله از مسائلی است که جای حکم عقل در آن نیست، جای فهمیدن این مسئله از طریق دیگری نیست، فقط و فقط این مسئله از طریق دلیل شرعی و از جانب شارع میتوانست فهمیده شده باشد. اما اگر ما بدانیم که این مسئله رو اینا از دلیل عقلی مثلا ممکنه فهمیده باشند، حالا احتمالش بدیم، یا نه احتمال بدیم اجماع مجمعین بر اساس یه اطلاقی باشد، اطلاق یک دلیلی یا عموم یک دلیلی، این از قبیل محتمل المدرکیه است. حالا اگر برفرض مقطوع المدرکی هم نباشد، ما یقین نداریم حتما از اطلاق دلیلی استفاده کردن یا از عموم دلیلی استفاده کردن یا از یه قاعده عقلی استفاده کردن، اما احتمال که میدیم در اون چه محتمل المدرکیه، نه این فقط و فقط یه چیزی باشد که مستقیما از جانب شارع باید بیان شده باشد تا چنین اجماعی شکل بگیرد یا چنین ارتکازی شکل بگیرد، بعد هم اجماع شکل بگیرد. الرابع ان تكون المساله من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عاده الا من قبل الشارع، میگه مسئله از مسائلی باشد که معمولا عادتا مجالی برای تلقی حکم این مسئله نیست مگر از جانب شارع، الا من قبل شارع. و اما اذا کان بالامکان تلقی همن قاعدت عقلیت، مثلا اگر ممکن باشد تلقی آن حکم از قاعده عقلی، به طور مثال بنویسید مثل اجماع بر وجوب مقدمه واجب، اجماع بر وجوب مقدمه واجب. خب ما ممکن است بگیم آقا ما بر وجوب مقدمه واجب اجماع داریم، لکن این که اجماع داریم معنیش این نیست که یعنی پس حتما شارع مقدس فرموده، نه چون این عقلی بوده، ممکنه همه آقای نظرشون این باشد. حالا از خدشم کردن ها، من مثال دارم عرض میکنم، خدشم کردن آیا مقدمه واجب واجب هست یا نه، مثلا این خدا سر قبول نداره، اگه اشتباه هم شما تو پای شیشتون مظفر هم شاید مثلا قبول نداشت، انگار این طور هستش. حالا مثالی که قریب العهدن به پای شیش اگر ذهنشون باشد بر تقدیر، من تو میخوام بگم حالا این نیست که حالا همم قبول داشته باشن، ولی به هر حال فرض رو فرمایید اگر ما بگیم اجماعی داریم حتی از همون قدما برای این که مقدمت الواجبه واجبتون، اگر چنین اجماعی هم وجود داشته باشد، این چون احتمالش نیست که بگیم که نه دیگه اصلا از عقلشون فهمیدن چه کار به دلیل شرعی داشتن، لذا این نمیتونیم قابل استفاده نیست برای ما به عنوان کاشف از ارتکاز و کاشف از دلیل شرعی. او کانت مسئلتا تفریعیتا، دارید مسئله تفریعی باشد، قد یستفاد حکمها من عموم دلیل او اطلاق، اینو متفرع کردن بر عموم یک دلیلی یا متفرع کردن بر اطلاق یک دلیلی. حالا ما الان شاید اون دلیل مشخص هم نباشه برای ما، یا اگر مشخص هست احتمال میدیم، ولی بالاخره این اجماع میشه اجماع محتمل المدرکیه. فلا یتم الاکتشاف المذکور، این اکتشاف دیگه تمام نیست و کافی نیست. برخی بزرگان هستند که خیلی مقیدند به مبانیشون در علم اصول. در علم اصول اگر مبانی رو پذیرفتن در فقه عیناً اون مبانی رو رعایت میکنن. ولی بعضی بزرگان نه متاسفانه خیلی ربط روشنی بین اصول و فقهشون نیست. یعنی گاهی در اصول چیزایی میگن در فقه چیزی دیگه عمل میکنن. ما یک از بزرگان خدمتشون بودیم. خب مثلا ما فقهشون رو میرفتیم. یه وقتی بحث مطرح شد ما بهش عرضم که آقا بالاخره این اجماعی که شما میفرمایید در مسئله هستش، این اجماع اگر مقطوع المدرکیه نباشد محتمل المدرکیه که هستش که ما چطور از این استفاده کنیم؟ بهش گفت نه حالا خیلی مهم نیست فرش کنید، حالا فقط اجماع دیگه باید. یعنی چه از آخرت که بالاخره که چی؟ آخه نشد که شما تو اصول میگید محتمل المدرکیه، اجماع محتمل المدرکیه حجیت به عنوان اجماع ندارد. خیلی خوب، به عنوان اجماع حجت ندارد. چطور شد تو فقه اینجا دیگه حال دیگه بلخون شما حالا دیگه این خوبه دیگه یعنی که کار مثلا فهم که زودتر آقا فقط رساله زودتر چاپ باید بشیم دیر شد در چاپ خونم گفتن عجله کنید این مسئله مونده بریم خوبه برو دیگه بلش کن اخر این که نمیشه که بالاخره باید تکلیف روشن بشه. بگذاریم میفرمد بله
مدرک مشخص
بله
ما احتمال داریم یه مدرک مراد
بله بله نه احتمال میدیم یه مدرکی در بین باشد. این احتمال میدیم مدرکی در بین باشد اگر احتمال این مدرکی داشتن و این حرف رو زدن که حرف خوبیه خط میکنین از راه همونیست که باید هم باشد بی مدرک نماد حرف بزن. نه اونی که محتمل مدرکی هست یعنی احتمال بدیم همین دلیل خاص مدرکشون بوده، مثلا یه عمومی یه اطلاقی در بینه میگیم آقا تصریح نکردن که ما از این عموم اطلاق داریم استفاده میکنیم، لیکن به هم میاد، به هم میاد، یعنی این فتوا به اطلاق این میاد یا به عموم این میخوره، لعل این از این استفاده کرده باشن. الفلا باید احتمال باشد دیگه، نه این که حالا چه. خیلی خوب، فلایت مل اکتشاف المذکور اون اکتشاف انجام نمیشه. خلاص، مقدار و دلالت الاجماع. ببینید اگر ما مجمعینی داریم، فتوا دهندگانی داریم، اینا فتوا دادن، بعضیشون فتوایی دادن به یک حکم عامی، به یک حکمی که شامل مثلا 10 فرد میشه، برخیشون فتوا دادن به یک حکمی که فقط 3 فرد از آن 10 فرد رو شامل میشه. ما اینجا باید قدر متیقن گیری کنیم، یعنی بگیم آقا اجماع نسبت به همون 3 فرد شکل گرفته. فرض کنید ما مجموعاً 20 تا فقیه داشته باشیم از خودمان، مثلا فرض کنید 20 تا فقیه داریم، از این 20 تا فقیه 10 تاشون فتوایی که دادن شامل اون مثلا فرض فرمایید که 10 فرد حکم میشه، 10 تا دیگه شون که فتوا دادن فقط نسبت به 3 تا از اون 10 تا فتوا دادن. خب اجماع این 20 فقیه شکل میگیره فقط نسبت به اون 3 تا، فقط نسبت به اون 3 تا شکل میگیره. باید قدر متیقن گیری بکنیم. نکته دیگر نیستش که حواسمون باشد اساسا ارتکاز وقتی ما سخن میگیم، وقتی ما پشتوانه اجماع رو ارتکاز عام متشرعین قرار میدیم، معمولا اینطور است که چنین ارتکازی، حالا در سیره عقلا بحثش گذشت و در سیره عقلا گذشت در تواتر هم اشاره شد، معمولا چنین ارتکازی و چنین سیره‌ای این خیلی روشن و با تمام جزئیات نیست، کلیه کلیه. این طور نیست که مثلا جمله کتبی به شما مکتوب می نویسید، خب قیودی دارد، شرایطی دارد، ویژگی هایی دارد، میتونید اطلاق گیری کنید، میتونید عامی استفاده کنید فلان، اما یه چیزی که حالت سیره دارد، حالت رفتار داره، حالت یک نوع بفرمایید که هماهنگی عمومی داره، یه فرهنگ عمومی دارد، این خیلی جزئیاتش گاهی تفصیلاتش روشن نیست. لذا حواسمون باید باشد که اگر بخواد خیلی دیگه وارد جزئیات شده باشن احتمال خطاشون بالا میره. کلیتشون میشه پذیرفت، اما گاهی اوقات با اون جزئیات خیلی دقیقه دیگه اون بعیده که بخوایم اونو از یه ارتکاز عام میپرداشت بکنیم، به خود کار مشکل میشه. بالاخره میخوان بگن که اینجا باید دقت کرد، همینطوری باید کیلویی برخورد نکرد. مثلا مقدار و دلالت الاجماع. لما کان کشف الاجماع قائما علی اساس تجمع انبار اهل الفتوا علی قضیه واحده از آنجایی که کشف اجماع استوار است بر اساس و پایه جمع شدن نظرهای اهل فتوا بر یک قضیه، اختص یا اختص بالمقدار المتفق علیه، این اختصاص پیدا می کنند به آن میزانی که مورد اتفاق است. بین چه کسانی؟ بین اهل نظر و الفتوا، میان اهل نظر و فتوا اون یه مقدارش متفق علیهه، تو اون مقدار ما اکتفا میکنیم. ففیما اذا اختلفت الفتاوا بالعموم والخصوص، در بله در جایی که اختلاف پیدا بکنن فتواها از حیث عام و خاص بودن، لا یتم الاجماع الا بالنسبه لمورد خاص، اجماع تمام نمیشود و شکل نمیگیرد مگر نسبت به اون مورد خاص. و یعتبر کشف الاجماع عن اصل الحکم به نحو القضیه المهمله اقوى دائما من کشفه عن الاطلاقات التفصیلیه للحکم. ایشون میگن اعتبار میشد کشف اجماع از اصل حکم به نحو قضیه مهمله، اعتبار میشد به چه عنوانی؟ به این که این اجماع نسبت به اصل حکم، کاشفیت اجماع نسبت به اصل حکم و به صورت قضیه مهمله، این همواره قوی تر است از کشف اجماع از چه چیزی؟ از اطلاقات تفصیلی حکم. خب بالا سر اصل حکم دارد و یعتبر کشف الاجماع عن اصل حکم، بالا سر اصل حکم نیست قدر متیقن، قدر متیقن. خب پس کشف اجماع از قدر متیقن از حکم ها به نحو قضیه المهمله، بالا سر مهمله نیست جزئیه، بالا سر مهمله نیست جزئیه. حالا مهمله رو میشه اینطور در نظر گرفت، چیزی که اطلاق و تقیید درش نیست، یعنی اطلاق و تقیید درش مطرح نیست، نه تقیید درش مطرحه نه اطلاق گیری میشه ازش کرد، یه همچه اجمالاً اجمالی به نحو قضیه جزئیه مثلا میشه بخش مهمله اصطلاحی بله واسه تصرف کردش به نحو قضیه اقوا دائما من کشفهی، از کشف اجماع از اطلاقات تفصیلیه که حکم دارد. اصل یک مسئله رو ممکنه ما بتونیم ثابت بکنیم، اما انواعش، شروطش، قیودش، ویژگی‌هاش، اینا گاهی اوقات از طریق اون ارتکازات عام کشف نمیشه دیگه. مثلا گاهی اوقات شما از بزرگترهای خودتون، یه پدر بزرگ مادر بزرگی داشته باشید مثلا 90 ساله 100 ساله چه میدونم 80 ساله هر چی، ازش پرسید قدیم مثلا شما چی بود برنامه‌ات، اون شروع به تعریف کردن براش. بعد میگه خب حالا اگر اینطوری میشد چی کار میکردید؟ خب چه میدونه اگر اینطوری بشه، یعنی فرد جدید شما مطرح میکنید، مثلا شما خب اگر حالا یه اتفاق میافتاد مثلا شما چی کار میکردید؟ خب همین خدا بیاد که نمیدونم چه میدونم چه کار میکردید، کاری میکردید بالاخره دیگه، حالا اگر پیش میومد یه جور حلش میکردید، یا اینکه نه شروع که به تراشیدن. میگه خیلی خوب اگر اینطور میشد، خیلی از جزئیات که حالا مثلا شرایط خاص و اینا اجمالی در قدیم رسم ما اینطور بود، برای مراسم عروسی مثلا همچی کاری میکردیم، تو مجلس ختم همچی کاری میکردیم. میگه حالا اینطوری شد چیکار میکردی؟ خب چه میدونم من خدا چیکار میکردم، تفصیلات جزئیات شرایط ویژه موقعیت ها قیود اینا گاهی وقت تو این نکات دیگه خیلی کشفش مشکل هستش. بله خیلی خوب بله و ذالک لعنا عرق نفسم، یا ما حنابندون داشتیم خواهی حناگیر نمیخوادی چی کار میکردی؟ خب من به خدا داشتیم، خب حالا این نمیمد چی بخواهی بلومون که اصاب نداریم. بله و ذالک لعنا عرفنا سابقا ان کشف الاجماع یعتمد علی ما یشیر الیه من الارتکاز فی طبقت الروات و من الیهم. سابقا دانستیم که کشف اجماع، کاشفیت اجماع، این که اجماع کشف می کند، این کشف اجماع نه اینی خود اجماع را کشف کنیم، نه این که اجماع کشف می کند، کشف کردن اجماع در واقع اینطور، کشف این که اجماع کشف می کند، کاشفیت اجماع، کاشفیت اجماع این تکیه دارد علی ما یشیر الیه، فاعل یشیر اجماع هستش، علی ما یشیر الاجماع الیه، بر آن چیزی که اجماع به آن اشاره دارد که آن چیز چیست، من الارتکاز فی طبقه الروات و من الیهم. این من الیهم یعنی من یلیهم، من الیهم یعنی کسانی که پس از آن اومدن، من الیهم یعنی من یلیهم کسانی که در پی آنها میان، طبقه رواد و طبقات پس از آن. منظور این هست و من الیه
شروط اشتباهه. و هم اصحابون
غیر
رواد، نه
پایین برام آوازه کی بوده چی بوده. بله ولش کنید حق آخرتون که و من الیه هم فلش کنید. عرض محضرتون که بنویسید که این فتح فهمت چون لازم شده است بنویسید ای من یلیهم، ای من یلیهم ممن، ای من یلیهم ممن آثرو، ممن آثرو طبقت الروات، طبقت الروات من المعصومین، من مناثر و طبقت الروات من المعصومین. خیلی دربسته سربسته نبایدم بگم، خوبم نیست، زشتم هست گفتن این کلمات، منتها برای که دوستان خودی حالا دغدغه‌هاشون کم بشه. خیلی دربسته و سربسته بگم الان تو حوزه قم کمتر کسی هست که این حلقات فهمیده باشه و بلد باشه. خیلی شما این در اون در نزنید، کمن دیگه، خیلی خودتون نگران نکنید. لذا الان طلبه هایی که پیش ما حلقات خوندن، مثلا حلقه ثالثه رو یک دور قوی خوندن پیش ما، سختشون شد درس خارج رفتن، سختشون شد. یعنی نام نمیبرم، همین افراد مشهوری که الان در قم هستن درس خارج دارن، میگن که افراد قوی حساب میشن و اشاره هم میکنن به نظرات آقای صدر، بعد مدتی میرن بعد دیگه نمیرن. میگم چرا نمیری؟ میگم شما اصلا نمیفهمه، اصلا نفهمیده حرف آقای صدر رو اونطور که ما فهمیدیم، اصلا متوجه نشده بنده خدا. این باید بدید رو حلقه ثالثه پیش خودم من بخونه اول، من بهش بگم که آقای صدر چی گفته، بعد بتونه خارج رو تدریس بکنه. دقیق مشهورین ها، کله گنده های قم، کله گنده های قم که الان نه تو ردای 90 سال به بالا، نه هر مثلا تو ردای پایین تر که چون 90 سال به بالا که خاصا اشاره نمی کنن به آیت صد، اما پایین ترا از 80 سال به پایین، هر مثلاتون که اینایی که اشاره می کنن، اینایی که اشاره می کنن یعنی فقهایی که قوی ان الان دیگه در خارجای قم دست اینا و همه همدیگه رو آدرس میدن در خارجای اینا که به حرف آیت صد هم اشاره می کنن. طلبه هایی که ما در خدمتشون بودیم و اینا حلقه ثالثه رو خوب پیش ما خوندن، سختشون شده درس اینو شرکت کنن. میگه نمیفهمی اصلا، حرف آیت درست نفهمیده و همینطوری به هم میبافه. لذا دیگه حالا تا اینکه این کتاب و آقایی که واشین تدوین کرده کی بوده چی بوده، دیگه ما رو اذیتمون نکنید، ولش کنید، ارجاع نه اصلا کلا کاری نداشته باشید، مرور کرام داشته باشید. از محضرتون که خیلی خوب میفرماید که وحینما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالاجماع، وقتی که ما ملاحظه میکنیم اون ارتكاز یک کشف میشد بواسطه اجماع، نجد ان احتمال وقوع الخطا في تشخيص حدوده و امتداداته من قبل المجمعين اقوى نسبيا من احتمال خطاهم في اصل ادراك ذلك الارتكاز. ما مییابیم که احتمال این که خطا رخ بدهد، اشتباه رخ بدهد در تشخیص حدود و امتدادات آن، امتدادات اون همون ارتکاز منظور هستش، از جانب مجمعین، این احتمال قوی تر است نسبت به کدوم احتمال؟ نسبتاً قوی تر است از احتمال خطای آن مجمعین، خطای هم به مجمعین می‌خورد، اشتباه اون مجمعین در اصل ادراک اون ارتکاز. اصل مطلب رو آدم بهتر متوجه میشه تا جزئیاتشو. بله شو عقد متعقن احساس مثلا آقای فلانی آمد، خیلی خوب این اصل مطلبه. اما یکی میگه آقا وقتی آمد خودم خسته بود، یکی میگه نه خب خیلی سرحال بود، یکی میگه مثلا فرسون که تون میامد، یکی میگه نه خیلی هم تون نمیامد، جزئیاتش ممکنه اختلاف بشه. اما اصل آمدنش دیگه واضحه، میگه که آمد که بالاخره آمد، حالا با چه ویژگی، جزئیاتش ممکنه با هم تفاوت بکنه. فان الارتكاز بحكم كونه قضيه معنويه غير منصبه في الفاظ محدده، از آنجا که ارتکاز یک قضیه و یک گزاره معنوی است، یعنی معنوی مثلا نه اینکه جنبه عرفانی دارد، نه مثلا معنایی دارد، جنبه لفظی ندارد، غیر منصبه فی الفاظ محدده، که این منصب نیست یعنی ریخته شده نیست، ریخته نشده است در قالب الفاظ خاصی معینی، قد یکتن فل غموز بنویسید ول ابهام، قد یکتن فل غموز ول ابهام بعضه، بعضه بنویسید نقصش منصوب بنویسید، بعضه امتداداتهی و اطلاقاته. دوباره این امتداداتهی و اطلاقاته هر دو هاش میخورد به ارتکاز. گاهی اوقات یکتنف و مختنف میشه، میپوشوند چه چیزی؟ غموز و ابهام میپوشاند برخی از امتدادات اون ارتکاز رو. این ارتکاز تا کجاها کش داره؟ عمومیتش تا کجا هست؟ فراگیرش تا کجا هست؟ و اطلاقش تا کجا هستش؟ تمام. الاجماع البسیط و المرکب، خدا شکر وقتمونم از وقتاتون که برکت میکنه میشه جلو بریم. خیلی، الاجماع البسیط و المرکب. ببینید رفعا، ما یک اجماع بسیطی داریم مبنی بر چه چیزی؟ مبنی بر عرشان خواهدتون که وجود زید در خان، میگیم زیدون فلسان. فرض بفرمایید که اجماع داریم، ها، اجماع داریم بر این قضیه زیدون فلسان. ما به این میگیم اجماع بسیط. مجمعین همه بر سر یک قضیه، حالا بر سر اون قضیه هم قدر متعقم باشه اشکال نداره، اون کارش نداریم، این همه بر سر یک قضیه اتفاق نظر باشه. اما اگر نه، فقهای ما به دو دسته تقسیم شدن، به دو دسته تقسیم شدن، ها؟ یه دستشون مثلا اگر اون اجماع بسیط ما 20 فقیه باشه مثلا، اما فرض بفرمایید که 10 تا از فقهای ما، 10 تا فقیه، اینا گفتن آقا زیدون فدار، 10 تا فقیه بودن، 10 نفر، 10 نفر گفتن زیدون فدار، 10 نفر دیگه چی گفتن؟ گفتن زیدون فل مکتبه. ها؟ کتاب خونه، منظور کتاب شبه نکنید، کتاب خونه داخل خونه منظورم بید، کتاب خونه بیرون. حالا بزنید دیگه هم که شما فیلم مدرسه، احساس هست، بیدون میدونه آخه این قلطا میاد بزه. خیلی خوب، بله، زیدون نگید خونه شون مدرسه هم بوده دیگه، این مشکل هر مدرسه بوده. بله، 10 نفر میگن زیدون فدار، 10 نفر میگن زیدون فیلم مدرسه، فقیل دیگه هم مدرسه. ما بگیم به دلالت التزامیه ما میتونیم یه نتیجه گیری بکنیم، بگیم لیس زیدون به شارع، بگیم لاغت زید تو خیابون دیگه نیست، حالا برای یه جاییه، یا تو خونه یا تو مدرسه، ویل نمیگره تو خیابون میبرون، اما مسجد، اما حرم، اما مدرسه، ما اینجا اینجا دیگه نمیریم، رفت جدیه سراغ ما نگیم. از ما اینجا اصطلاحا میگیم اجماع مرکب شکل میگیرن، اجماع مرکب. چند هفته قبل امام جمعه تهران تو صحبت هاشون هم تبیر اجماع مرکب بود، که اجماع مرکب بر این شکل گرفته. از ما منظور همین بود، منظور همین بود، اجماع مرکب. گرچه حالا اونجا دیگه بهشون نمیشه جواب داد که اجماع مرکب از نگاه ما حجیت نداره، ولی خب بالاخره شون فرض دارن. ببینید اجماع مرکب شکل میگیره. خوب توجه کنیم، قضیه اول قضیه اولا زیدون فی الدار، قضیه ثانیه زیدون فی المدرسه، هیچ کدوم اجماعی نیست، چون فقها تقسیم شدن. یه عده فقها مثلا یه عده از افراد میگن زیدون فی الدار، یه تعداد هم میگن زیدان فی المدرسه، پس اجماع در نگیش کدومشون نداریم. اما ما میتوانیم یک مدلول التزامی برای اینها در نظر بگیریم، بگیم زیدان فی الدار این قضیه تدل به دلالت الالتزامیه علی انه لیس فی الشارع، ها؟ باز زیدان فی المدرسه، زیدان فی المدرسه، بگیم تدلو به دلالت الالتزامیه علا انه لیس فی الشارع، مدلول التزامی اینها رو اخذ بکنیم و بعد بگیم خیلی خوب اینها در این نکته با هم دیگه
اتفاق نظر دارن، اینها در این نکته با هم دیگه اتفاق نظر دارن. حالا تو ذهنتون برای که بیاد، مثلا فرض کنید کسی متهم به قتل شده، متهم به قتل شده، خب نه تو ساعت فلان کجا بوده تحقیق میکنن. بعضی میگن آقا این مثلا فرض کنید که تو خونه بوده، بعضی هم میگن مثلا یه جای دیگه ای بوده، بعد این طرف یا بالاخره حالا یا اینا راست یا نه، بالاخره من اونجا نبودم، مثلا محل قتل نبودم، به قتل چی میگن؟ یعنی مدلول التزامی استفاده کنید. همین الان ما گفتیم قدر متیقن گیری میکنیم، یعنی اگر فقهایی اصلا فتوایی دادن یه ادعا می ادخاص می و قدر متیقن کم و خاصه رو عقد میکنیم، بگیم چه اشکال داره اینجا قدر متیقن گیری کنیم؟ قدر متیقنش همان مدلول التزامی، قدر متیقنش همون مدلول التزامی است. لااقل تو این مسئله دیگه شک و شبهه نیست. پاسخ میدیم به این که با اون بیانی که ما داشتیم، یعنی گفتیم که ما یک دلیل شرعی داریم از دلیل و شرعی این روز پای تحت عرض بریم نوشتیم برای یک ال ارتکاز المتشرعی عام داریم و یک اجماع اجماع فقها. ما گفتیم این اجماع در صورتی میتواند کاشف از دلیل شرعی باشد که این وسط یعنی ارتکاز عام متشرعین باشد،
ارتکاز عام متشرعین باشد.
همین که اختلاف نظر وجود دارد نشون میده ارتکاز عامی در کار نبوده،
ارتکاز عامی در کار نبوده. این خراب میکنه و وسیط ما و واسطه ما رو خراب میکنه. بله اگر
خود مجمعین تصریح بکنن به این مطلب
میشه بدی بود، مثلا یه ده 10 نفرشون، حالا مجمعین نگم، خود قائلین بگم، قائلین به قضیه اولا بگوین زیدون فدار ولیسه فشاره، قائلین به قضیه ثانیه بگن زیدون فدار و رئیسفش مطمئن زیدان به مدرسه و رئیسفش شاره، یعنی به همین که تصریح کنند دلالت مطالبیه نشان میدهد که رئیسفش شارهش این قطعی بوده مورد نظر بوده. اما این که حالا کجا این تفصیلاتشه که لعلا حالا به ذهنشون آمده یا دی بهشون گفتن دچار خطا و اشتباه شده باشن، اما اگر ما میخوایم استفاده بکنیم این مدلول التزامی را، اونا تصریح نکردن، نشون میده در اون زمان در جامعه اختلاف نظر بوده، ارتکاز عامی در میان متشرعین وجودی نداشته، نقطه اشتراکی نبوده. ادعی ممکن است زیدون فدار قبول داشتن، ادعی زیدون فدار مدرسه قبول داشتن، به هر حال مختلف بوده. اینا هم ادله گوناگون داشتن و هم ادله خودشون استفاده کردن. خلاصه الکلام، اجماع مرکب برای ما حجیتی ندارد و حالا اون آقا که فرمودن اجماع مرکب چه کرسته، خب بالاخره از نگاه ما حجت نیست. چی؟ با حالا بالا شرط هم در سیاسیات هستم مطقایی بخم گاهی اقاد میشه، مثلا فرض فرمید که کسی هست حالا یه شخصیت سیاسیه یا فران اینها، بعد میبینیم که خود وجود این آدم مایه اتحاد میشه، چون سر نخواستنش متحد میشن با هم دیگه، همون جناح اینو نمیخوانش، نمیخوان چیکارش بکنن اصلا، دقت میکنن چی ازم موندن این وسط، یعنی این جناح که میگن اصلا ما نمیخواستیم اصلا از اولم کاندیدای ما نبوده، اون جناح هم میگن ما از باب لاچاریه از باب ناچاری ما اینو آوردیم جلو، چون این کاندید خودمون رأی نمیاره ناچارش میندازینش وسط، از منظر چون که هر دو سر نخواستنش دارن با هم متحد شدن، سر نخواستن یه آدم با هم متحد شد روشون نمیشه چجوری بزنلش کنار لهش بکنن، من البته یه کارش بکنیم، من خواهد به یکی میگه آقا اینشون دیگه خسته شده، اون یکی میگه نمچیشه رفاق خودش ها میگن اینشون دیگه توانایی نداره مثلا استراحت میخواد بکنه، بگذاریم به هر تقدیم، ولی میگن سر نخواستنش دعواست. عرض منظورتون که الاجماع البسینا که میگم رفتی مسئله داخل ندارد از عرض من دا و کشور یکی از کشورها رو در یک زمان نامعلوم، بله بله این در یک در یک جای ناکجا آبادی در یک زمان نامشخصی، بله بله الاجماع
ممکنه دو تا ارتباط متشرعی
بله؟
دو تا اعتقاد متشدد ممکنه؟
ممکن هست اما عام دیگه نیست. ممکن هست اما دیگه عام نیست. عام یعنی کل فل کل، منظور ما اینه. دقیق میگوین چه حرف هم؟ اما وقتی دوتا شد دیگه فایده نداره.
عام یعنی چی فهمونه؟
کل فل کل، همه نظرشون این باشه، همه نظرشون باشه. حالا یه اصطلاحی هم ایشون اینجا نفرمودن، اشکال نداره من این اصطلاح هم براتون بیاد داشت بکنم، بد نیست. حالا گاهی آدم با این کلمات برخورد میکنه، بدانم که اشکال هم بدانم. اصطلاحا میگن احداث قول صاحب. این هم تو ذهنتون باشد اگر از قبل بوده که بوده، ما اصلا خود ما هم قبلا اشاره کرده بودیم احداث قول ثالث. احداث قول ثالث یعنی مخالفت با اجماع مرکب. احداث قول ثالث یعنی مخالفت با اجماع مرکب. اصلا میگن خرق اجماع مرکب. خرق اجماع مرکب رو بهش میگن احداث قول ثالث. خیلی از کفر ابلیس بدتره، از کفر ابلیس بدتره. عرضم که البته در نگاه کسی که اجماع مرکب و حجت بداند، اما کسی حجت نداره که مسئله نداره. دقت میکنی چه اصلا؟ از نگاه کسی که اجماع مرکب و حجت بدانن میگه بابا دیگه یه عده گفتن فل مدرسه، یه عده گفتن فل دار، تو ما یه حرف تازه اینجه، این دیگه خیلی بیرفته. یا گروه اول یا گروه دوم، دیگه حرف سوم ما اینجا نداریم، قائل به تفصیل نمیشه اینجا شد. بله قبلا عرض میکردیم الاجماع البسیط و المرکب یقسم الاجماع الى بسیط و مرکب. فالبسیط هو الاتفاق على رأی معین فی المسئله. اجماع بسیط یعنی اتفاق نظر بر یک رأی مشخصی در مسئله، همه نظر خاص داشته باشن. فرض بفرمایید مثلا بگن دختر در 9 سالگی تکلیف میشه، مثلا فرض کنید. والمرکب هو انقسام الفقهاء الى رأیین من مجموع ثلاثه وجوه او اکثر. در مسئله وجوه متعددی ممکنه باشه، 3 و 4 و بیشتر حتی ممکنه باشه، اما فقها تقسیم میشن به دو رأی، یه عده رأی اول یه عده رأی دوم، دیگه ثالثی ندارد. فیعتبر نفی الوجه الثالث ثابتا بالاجماع المرکب. عرضم هستم که مثلا فرض بفرمایید که یه عده از فقها میگن در عصر غیبت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که امروز ما مزین بود جلسه اون از ایشون یاد کردیم، از هم خواستیم که در عصر غیبت حضرت نماز جمعه واجب است، قائل به وجوب صلات الجمعه فی عصر الغیبه هستند. یه دیگه میگن نه واجب نیست بلکه مستحب است. ما همین دو قول فرض کنیم، همین دو قول بیشتر نداشته باشیم. یه عده بگن واجب است، حالا احمد واجب عینی یا تأخیر یا لچ، و یه عده بگن واجب است، یه عده بگن مستحب است. نه مستحب است. خیلی خوب. قول ثالث چی باشه؟ قول ثالث که حرام باشه. دیگه هیچ کس قائل به حرمت که نیست که آقا نماز جمعه حرامه در زمان غیبت، مثلا کسی نماز جمعه بخونه این بدعت است و عمل حرام انجام داده، نه خیر، کسی اینو قائل نیست. بگیم پس اجماع مرکب داریم بر عدم حرمت نماز جمعه. اجماع مرکب داریم بر عدم، خب این عدم حرمت مدلول التزامی اون دو تا فتوای قبلی بودش. بله میفرمایم که انقسام الفقهاء الى رأيين من مجموع ثلاثه وجوه او اكثر فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا بالاجماع المركب. اعتبار می شود و نفی وجه سوم ثابت به اون به وسیله اجماع مرکب. بعدش نقطه دارد من شما آخر اگه نقطه دارد که خوبه. و ما تقدم من الكلام آنچه که ما گفتیم، بنویسید من ان الاجماع، من الكلام توضیح بنویسید، من ان الاجماع، من ان الاجماع کاشف عن الدلیل الشرعی، کاشف عن الدلیل الشرعی، من ان الاجماع کاشف عن الدلیل الشرعی. خب ادامه عبارت. و ما تقدم من الكلام، این که گفتیم اجماع کاشف عن الدلیل الشرعی است، کان الملحوظ فيها الاجماع البسيط، الاجماع البسيط. از منظرتون که آنچه که ملحوظ بود در آن اجماع بسيط است. و اما المرکب من الاجماع، اما اجماع مرکب چطور؟ فان افترضنا ان كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصوره مستقله عن تبنيه لرايه، اگر ما گفتیم هر فقیهی به شکل جداگانه نفی قضیه ثالث هم نفی وجه ثالث رو هم به شکل مستقل مطرح کرده، الان قضیه ثالثه در اینجا چی بود؟ زیدون فشاره نفیش میشه لیس زیدون فشاره. اگر بگیم این رو هم جداگانه مطرح کرده علاوه بر حال نظر خودش که زیدون فدارد و زیدون فدمدرسه، نفی قضیه ثالثه که همون نفی وجود زید در شاره است، این هم جداگانه مطرح کرده باشه. خیلی خوب، اگر اینطور بود فهادا یرجع فی الحقیقه الى الاجماع البسیط علی نفی الثالث، این در حقیقت برمیگرد به اجماع بسیط در نفی ثالث. ببینید و هو حجتون و هو حجتون، این حجت اجماع بسیط حجت تمام مطلب. نه نه زیدون فشاره، زیدون فشاره وجه دیگر است که ما رو نفی میکنه، میگیم لیس زیدون فشاره. چی؟ در صورتی که تصریح بهش کرده باشن و تبنی بر داشته باشن. از آخرتون که کجا رسیدیم که بله و این افترضنا ان نفی الوجه الثالث عند کل فقیه کان مرتبطا به اثبات ما تبناه من رأی، اما اگر فرض کردیم که نفی وجه سوم در نزد هر فقیه این مرتبط به اثبات مبنای اوست از رأی، یعنی رأی است که او برش بنا گذاشته است، بعد از کلمه رأی اضافه کنید من باب دلالت الالتزامیه، من باب دلالت الالتزامیه، من باب دلالت الالتزامیه، من اینقدر میگم تا آقای رحمتی بنویسه من باب دلالت الالتزامیه. کتاب اصلا چی در شما کتاب ثالثه است؟ آه من گفتم شد کتاب دیگه. من باب دلالت الالتزامیه بله من دارم کتاب بعد شما وحشت نکنید، بله خیلی عجیبی نیست، بله من باب دلالت الالتزامیه ارسان هستون که بله فهادا هو الاجماع المرکب، ایشون میفهمن این اجماع مرکب از علا نفی الثالث ولا حجیت فی، این حجیتی ندارد. چرا؟ لأن حجیته برای اینکه حجیته نهایش به اجماع میخورد، برای اینکه حجیت اجماع انما هی به اعتبار کشفهی الناشئ من تجمع القیم الاحتمالیه لعدم الخطا، اعتبار حجیت و حجیت اجماع فقط و فقط به اعتبار این است که اون اجماع کشف می کند و کشفش هم ناشی هست از تجمع ارزش های احتمالی، ارزش های احتمالی عدم الخطأ با هم دیگه جمع میشن تا ما اونو بتونیم بپذیریم و فی المقام نعلم بالخطأ عند احد الفریقین المتناظر. اینو فعلا خارج نگفتم، اشاره بکنم و صحیح بکنم، این از توجه بفرمایید. خب مرموع سر میفهمن که ببینید ما در اجماع بسیط یا تو میاد اون ضرب که میکردیم میگفتیم این یک دوم ها ضرب میشه ها یک دوم ها ضرب میشه به همین ترتیب جلو میده، خب بعد در جلو میده، خب احتمال خلافش در اونجا تاکید میکردیم میگفتیم همه احتمالات باید حول محور واحد شکل بگیره، وقتی همه احتمالات حول محور واحد شکل گرفت این احتمال هی قوی میشه قوی میشه قوی میشه قوی میشه و در مقابل احتمال خطرش که همین باشد این ضعیف میشه ضعیف ضعیف اینقدر که دیگه به حد صفر میرسه. دقت میکنید؟ پس ما محور واحد لازم داریم، اما اگر دو تا محور شد احتمالات تقسیم میشن، یه عدهش حول و حوش این شکل میگیرن یه عدهشون حول و حوش اون محور، لذا دیگه قدرت اون احتمالاتی که حول یک محور شکل میگیرد و اجماع بسیط رو تشکیل میده اون قدرت و اون ارزش و اون رو قوت رو ندارن. فلذا از طریق حساب احتمالات که مرموع صدر پیش میرفت این به نتیجه نمیرسه. یا به بیانی که ما داشتیم که بیان ما یه خورده عرفی تر بود، حالا خیلی در قالب حساب احتمالات نبود، عرفی تر بود. اون چی بود؟ همین بود که ما کشف میکنیم تو اون زمان اتفاق نظری بین متشرعین نبوده، ارتکاز عامی نبوده، یه دیوری بودن یه دونوری بودن هر کسی حرف می‌زده. بله می‌فرماید که لأن حجیته انما هی به اعتبار کشفه الناشئ من تجمع القیم الاحتمالیه لعدم الخطأ، حجیت اجماع فقط و فقط به اعتبار این است که این اجماع کشف می‌کند و کشفش هم ناشی از تجمع ارزش‌های احتمالی هست، تراکم ارزش‌های احتمالی هست نسبت به عدم خطا که ما این ارزش‌های احتمالی جمع میشن که این مرتکب خطا نشده از این اجماع و فی المقام نعلم بالخطأ عند احد الفریقین، در اینجا ما یقین داریم یکی از این دو فریق این اشتباهه. بالاخره این که بگیم زیدون فی دار زیدون فی مدرسه، بالاخره علل اقل یکیشون دروغه. حالا اگر نگیم هر دو، اگر نگیم هر دو اشتباهه، علل اقل یکیشون اشتباهه. فلا یمکن ان تدخل القیم الاحتمالیه کلها فی تکمین الکشف للاجماع المرکب. این ممکن نیست که قیم احتمالیه همشون داخل بشن در تکمین کشف نسبت به اجماع مرکب. لأنها متعارضتون فی نفسها کما هو واضحون. اینها متعارض هستن در درون خود همچنان که واضح است مطلب. البته باز ما تا الان دو تا مطلب گفتیم، هیچ کدوم این نبود که آقای صدر گفت به جهتی که هم والا اصل مطلب میشه به گونه توضیح داد، همین که ایشون در بحوث خارجشون چند وجه گفتن، حالا اون کار الان تو حلقه ثالثه کدومشو گفته، بعد نکته که در حلقه ثالثه گفتن که وقتم تمام هستش این هستش که ایشون میفرمان ما در اینجا یقین داریم که یکی از این دو رأی باطله. خب توجه کنین، ما دو تا محور داریم، محور اول زیدون فدار، محور دوم زیدون فل مدرسه. علل اقل یکی از این محورها باطله. از اون ور میدانیم ارزش‌های احتمالی نصف شدن، نصفشون رفتن دور محور اول، نصفشون رفتن دور محور دوم. پس علل اقل نصف ارزش‌های احتمالی ما باطل شده و از بین رفته، چون دور محور باطل شکل گرفته. حالا بند بیانی که داشتم چی بود؟ این بود که احتمال هر یک از این دو محور پایین میاد، قدرتش میاد پایین. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ ایشون بیانشون اینه که به هر حال نصف احتمالات ما هر رفته، چون دور محور باطل شکل گرفته. چون اینطور هستش اساسا اون ارزش احتمالی ما از پایه نصف شده و نمیتواند به اندازه اجماع بسیط باشد. فلا یمکن ان تدخل القیم الاحتمالیه کلها فی تکمین الکشف للاجماع المرکب. این همه اون ارزش های احتمال نمیتونن در شکل دهی به کشفی که اجماع مرکب دارد مداخله کنن. لأنها، برای اینکه اون قیم احتمالیه متعارضتون فی نفسها، اینا در درون خودشون تعارض دارن کما هو واضحون. خلاصه کلام میدونم دیر شده، بنده 30 ثانیه بنویسید. فتحصل ان الاجماع المحصل البسيط، این یه حسه. فتحصل ان الاجماع المحصل البسيط، فتحصل ان الاجماع المحصل البسيط، ويرغول بذارید لا المنقول، يعني لا المنقول ولا المركب، لا المنقول ولا المركب، لا المنقول ولا لا المنقول ولا المركب، باز ويرغول بذارید حجتون. حجتون چرا؟ به اعتبارهی کاشفن عن دلیل شرعی، به اعتبارهی کاشفن عن دلیل شرعی علی الحکم الشرعی، به اعتبارهی کاشفن عن دلیل شرعی علی الحکم الشرعی، به واسطه کشفهی عن الارتكاز المتشرعی العام، به واسطه کشفهی عن الارتكاز المتشرعی العام. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد آله محمد رضی. من یه خبر خوشحالی هم بهتون بدم، فردا بنده نیستم، از موقعی که به حال گفتم که ایدی هم داده باشیم به دوستان، بله فردا بنده نیستم، به دوستان به اشتراک کنم ان شاء الله فردا در خدمتتون
هستم. تازه پول گرفته بودم، انگیزه داشتم. دو فردا هدیه هم مونده بود. آیا بنده تو تو اینا با تاخیر از اجازه